بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اونچه رو که انبیاء خدا و ائمه طاهرین برای مردم بیان کردن، چه اصل مسائل رو و چه آثار دنیایی و آخرتی مسائل رو طبق آیات قرآن کریم مورد مشاهده اونها بوده. این مشاهده در وجود مبارک پیغمبر اسلام جامع ترین و کامل ترین مشاهده بوده. علتش هم گنجایش وجودی او بود، ظرفیت عظیم او بود، گنجایش و ظرفیتی که سبب شد خداوند متعال قرآن رو با همه حقایقی که در آیاتشه در قلب مبارک او نازل کنه. این مشاهدات یا عدم مشاهدات، اونایی که اهل مشاهدن و اونایی که حقایق رو و اسرار رو چه در عالم طبیعت چه در مسائل معنوی نمی‌بینن، این دیدن و ندیدن دائر مدار وضع قلب اونها و جریاناتیه که بر قلبشون میگذره. یعنی قلب در این زمینه یه مسئله ریشه‌ایه، یه مسئله اصلیه و یه مسئله محوریه. دو سه آیه از قرآن کریم و یکی دو روایت از اهل بیت درباره قلب و وضع قلب براتون قرائت میکنم. آیات بسیار مهمی است و روایات بسیار مهمی. من این یکی دو سه آیه و دو سه روایت رو از مجموع آیات قرآن در رابطه با قلب و روایات در رابطه با قلب برای شما انتخاب کردم. ببینید یک نفر از ارتکاب گناه و از انجام معصیت و آلودگی و آزار به مردم و ضدیت با دین امتنایی نداره. هر گناهی پیش بیاد خوشایندشه، ظلم کردن به مردم براش لذت داره، ضدیت با پروردگار و فرهنگ پروردگار در نظرش یه عمل آراسته‌ایه. خداوند متعال اعمال اینها رو، اخلاق اینها رو، ظلم اینها رو، گناهان اینها رو، ضدیتشون رو با خدا و با دین خدا معلول قلبشون میدونه و محصول قلبشون میدونه. فی قلوبهم مرض، که هر گناهی دلشون میخواد بکنن، که هر معصیتی رو میخوان مرتکب میشن، هر ظلمی رو به مردم روا میدارن و هر ضدیتی رو با خدا و با دین خدا دارن. چرا؟ فی قلوبهم مرض، این بیماری چه بیماریه که مرض رو هم بدون الف و لام ذکر میکنه؟ نمیفرماید فی قلوبهم مل مرض، که یه مرض خاصی باشه. فی قلوبهم مرض یعنی در دلشون یه بیماری شدیدی از کفر، از نفاق، از شرک، از بیرحمی، از حسدی، این بیماری های شدید که در قلب جمع شده، اینا مرتکب هر گناهی، هر ظلمی، هر ضدیتی میشن، چون اعضا و جوارح هر انسانی سربازان قلب او هستن. یعنی این قلبه که طبق آیات قرآن میخواد و صاحب اون قلب برابر با خواسته اون قلب وارد عمل میشه، وارد گناه میشه، وارد ظلم میشه، وارد ضدیت با حق و با شؤون حق میشه. بعد میفرماید فزادهم الله مرضا، این بیماری با این که خودش شدیده، یعنی فی قلوبهم مرض، المرض نه، مرض، با این که شدیده ولی به این بیماری شدید خدا می افزاید. یعنی چی خدا می افزاید؟ یعنی پروردگار عالم به انتظار اصلاح عبدش هست تا وقتی که دیگه عبد نشون بده من اصلاح پذیر نیستم، پروردگار هم دستگیریشو از او بر می‌داره، توجهشو از او بر می‌داره، در توبه رو به روش می‌بنده، چون خودش اصلاح رو نمی‌خواد بعد از این مسئله دو اسبه میتاخته، حالا چهار اسبه میتازه. این معنای فزادهم الله مرضا، این یک آیه. آیه دوم، بنی اسرائیل زمان موسی، قرآن مجید می‌فرماید خیلی موسی رو اذیت کردن، بهانه‌های واهی آوردن، رنج دادن به موسی بن عمران، در حضور موسی بن عمران خدا را رها کردند و به گوساله پرستی رو آوردند و بعد توبه دادنشون چند وقت بعد در حضور موسی به بت پرستی رو آوردند. با این که نه معجزه از موسی بن عمران با چشم خودشون مشاهده کردن، که اهمش اژدها شدن چوب دستی معمولی موسی بن عمران بود. این همه جنایت، این همه ظلم، این همه آزار، این همه گوساله پرستی، این همه بت پرستی برای چی؟ با دیدن این همه معجزات قرآن میگه ثم قست قلوبکم بعد از ذلک او اشد فهیه کالحجارت او اشد دو قسوت. شما مردم سنگ دلی، شما مردم بیرحمی بودید، اینا همه مربوط به قلبه، شما مردم بی‌عاطفه‌ای بودید، شما مردمی بودید که ارزیابی درستی نداشتید، شما مردمی بودید که از آزردن موسی خوشتون میمد چون تکرار میکردین این آزردن رو. چرا؟ چون مردم دلسنگی و دلتون در سختی و در اثر ناپذیری مانند یه سنگ سخت خارا بود. او اشد و قسوتن، نه، این دل شما بنی اسرائیل از سنگ هم سخت‌تر. به چه دلیل؟ خدا در همین آیه سه تا سنگ و مثل میزنه، و این من الهجارت لما یتفجر من الانهار. بعضی از سنگا در این دنیا هستن تخت سنگن، ولی رودخانه از اونها خارج میشه، یعنی آب پشت سر اون سنگ انقدر به این سنگ فشار میاره تا سنگ و تحت تأثیر قرار میده، خوردش میکنه، و رودخانه پشت سنگ با خورد کردن سنگ میزنه بیرون. ولی شما دلتون از این سنگ سخته. و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضی سنگا شکاف برمیداره و از میان اون شکاف آب میاد بیرون. و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از سنگا 1000 تنه، 2000 تنه، ولی من خشیت الله از سیارات آزاد میشه و در فضا رها میشه. من خشیت الله یعنی این سنگای 10000 تنی، کمتر بیشتر، من خدا رو میشناسن و از من خشیت دارن، فشار حالت خشیت اونها را از سیارات جدا میکنه و به فضا پرتاب میکنه. سنگ منو میشناسه و از من خشیت داره و شما بنی اسرائیل 25 سال موسی جون کم براتون هنوز سراغ من نیومدین، بازم دنبال گوسالی. اشربو فی قلوب همول اجله، شما گوساله پرستی جزء ذات دلتون شد. مگه آدم گوساله رو میپرسته؟ این گوساله گوساله مادیته، این گوساله گوساله دنیا پرستیه، این گوساله گوساله مقام پرستیه. خیلی صندلیا برای افراد گوساله است، خیلی پولا برای افراد گوساله است، خیلی چهره ها برای افراد گوساله است. کنایه داره میزنه خدا به گوساله پرستان. ولی هر عاقلی میدونه گوساله که زیر پاشو کثیف میکنه، نمیتونه خودشو تمیز بکنه، دنبال مادگاوه برای شیر خوردن، میدونه که این هیچ کار است، میدونه این گوساله به درد این میخوره چون گوشتش تازه است، بکشن خورش کنن بخورن یا کباب بکنن بخورن. این گوساله معنی بالاتری داره. الان 7 میلیارد جمعیت زمین به خاطر قساوت دل گوساله پرستن و همه بنی اسرائیل این زمانن الا قلیلون من و قلیلون من عبادی الشکور. گوساله پول، گوساله مقام، گوساله علم، گوساله قدرت، گوساله شهوت، گوساله ماهواره. اجلون جسدون لهو خوارون، صدای جذب کننده داره. جاذبه ترین صدا همال ماهواره هاست برای مردم دنیا پرست. این هم یک آیه درباره دل. شما چرا تو این هوای گرم و روز 17 ساعت روزه گرفت؟ چون دلتون نسبت به حکم خدا نرم. خوشحال باشید از قلبتون، شاد باشید از دلتون. شما با اینکه بهشت و جهنم رو ندیدی چرا به این با صفایی نماز میخونی؟ یه وقت یکی بهش رو میبینه، یه شوق عجیبی درش پیدا میشه، عجیب عبادت میکنه. ولی شما نه بهش رو دیدید نه جهنم رو. یه وعده فقط در قرآن خوندید، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. همین. یا یه مطلبی شنیدیدن نه جهنم لمحیطتون علال کافرین. ما از بهشت و جهنم غیر از آیات قرآن چه خبری داریم؟ که پیغمبر می فرمود مشتاق دیدن برادران آخر الزمانم، شما با دیدن من و معجزاتم مسلمون شدین، اونا با دیدن یه مش مطلب رو صفحه کاغذ مؤمن میشن. ارزش شما کجا؟ یارانی که در زمان من هستید و ارزش اونا کجا؟ یه روایتی رو ابوذر نقل میکنه، شاید من 30 سال پیش این روایت رو دیدم، البته جاشم پیدا کردم در کتاب الجامع الصغیر بود، شیعه هم دیدم نقل کردم. که پیغمبر می‌فرماید ان لله عبادا لیسوا بانبیا، خدا بندگانی داره که پیغمبر نیستن، ولکن یقبتهم النبوه، جایگاه نبوت به اونها قبطه میخوره، این جایگاه میگه ای کاش اینام پیغمبری در این جایگاه بودن، شما رو میگه پیغمبر. ان لله عبادم لیسوا بانبیا یقبتهم النبوه، خب این گونه قلبها، قلبی که فیه مرزون و قلبی که قلوب کن قصد قلوب کن، این صاحبان این گونه قلب ها هیچ راهی به حقایق و به اسرار و به واقعیات در حد گنجایش خودشون ندارن، در تاریکی زندگی میکنن. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینقدر تاریکن که حتی خودشون رو هم محاسبه نمیکنن، لذا قیامت برای ابد در جهنمن، ولی در دنیا به خودشون می رسیدن، یاد خودشون می افتادن و مراقبت خود می کردن، یه رحمی به خودشون می کردن و به زن و بچهشون، دوچار عذاب نمی شدن. الم تر الالذین کفروا بدلوا نعمت الله کفرن، الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار، خودشون که دارن میرن جهنم، حالیشون زن و بچه و دایی و عمو و خاله و قوم خیش و همه رو دارن دنبال خودشون میبرن، جامعه رو هم دارن دنبال خودشون میبرن. اینقدر اینا در تاریکی هم که 80 سال یاد خودشون هم نمی افتن که ما کی هستیم، کجاییم، کجا اومدیم، کجا میخوان ما رو ببرن، آخر کار چه خواهد شد، اصلا یادشون نمی ده. و اما آیه دیگه، هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، وقتی انسانی مؤمن شد، خدا باور شد، قیامت باور شد، تسلیم نبوت و امامت شد، دیندار شد، من بر قلب او، در قلب او آرامش نازل میکنم. این آرامش یعنی چی؟ چون بنده مؤمنم در برابر بسیاری از جریانات تلخ و شیرین جامعه و خانواده است که هر جریانی ممکنه بیدینش بکنه و دوچار سوء عاقبتش بکنه و عاقبت به شر بشه، من از جانب خودم بر دل او آرامش نازل میکنم، یعنی رضای به برنامه های خودم رو نازل میکنم، که میگه من به پروردگارم دلم خوش، من راضیه به پروردگارم، من راضیه به دین پروردگارم، من به جریانات تلخ و شیرین ضد دین خوشنود نیستم، رضایتم نمیدم، تو این موجام خودم رو قرار نمیدم. این معنی سکینه است. این آرامش وقتی برای بندم میاد، این رضا و خوشنودی از من و دینم برای او میاد، محصولش اینه که یقینش به پروردگارش، یقینش به قیامت، یقینش به بهشت و جهنم، یقینش به درستی راهش اضافه میشه. لیزدادو ایمانم لیمانهم، یا مع ایمانهم. و اما دو روایت هم درباره قلب براتون بخونم. هر دو روایت از رسول خداست. راوی روایت اول امام ششمه. فل انسان مزقتون، پاره گوشتی در وجود انسان، اضاحی از سلامت و صحت سلامه به ها سائر الجسد. اگر اون پاره گوشت بیماری نداشته باشه، سالم باشه، صحیح باشه، تمام اعضا و جوارح انسان به دنبال سلامت او سالم هست. و اذا سقمت سقم لها سائر الجسد و فسد. اگر اون پاره گوش میکروبی باشه، اگر اون پاره گوش ویروسی باشه، اگر اون پاره گوش محل هر بیماری معنوی و رذیلت باشه، تمام اعضا و جوارح او هم تحت تأثیر اون بیماری بیماره و اون پاره گوش وحیان قلب دل انسان. قلب انسان. اما روایت دوم، این روایت به نظر میرسه خیلی معنوی باشه و یه بحث عرفانی یکی دو ماه هم لازم داره، یه بحث عرفانی خالص، عرفان اهل بیت. روایت قوقایی، یه خط هم نیست. جالب اینه که روایت نصف خطه. این نگاه پیغمبر به قلب مردم مؤمن. مؤمن ها مؤمن، قلب المؤمن اجرد، دل مؤمن یه سرزمین پاک با صفا خالی از تیغ و گون و آشغال مثل حسد و کبر و نفاق و کینه و تعصب، و یه سرزمین صافی از این گیاهان هرز و آشغالای قابل سوزوندن نداره. صاف. تا اینجا که روایت معمولیه، معمولی عرفانی نیست. تا این قسمت روایت قلب المؤمن اجرد، یه سرزمین بی زباله، یه سرزمین بی آشغال، یه سرزمین بی تیغ، یه سرزمین بی گیاه تلخ. قلب المؤمن اجرد، صاف پاک. اما اون جمله ایش که آدمو میکشه به مباحث عرفانی بسیار بالا، از اون مباحثی که اولین نفری که این بحث و مطرح کرد امیر المؤمنین بود و مستمعش آخر بحث ناله زد و جان داد، یعنی از خود بی خود شد و مرد. و بعد عاشقان خدا و عارفان مکتب عرفان اهل بیت این مباحث رو مطرح کردن که در 40 سال درس حاج ملا هادی سبزواری دو سه تا شاگردا به همین صورت ناله زدن و جان دادن. خودشم آخرین نفری بود که داشت برای 200 تا 250 تا طلبه دانشمند باسواد همین نوع درس رو میداد، وسط درس کتاب و گذاشت یک ناله زد و از دنیا رفت. جمله اول روایت ساده است، قلب المؤمن اجرد. خب قلب غیر مؤمن پر زباله و آشغاله، یه گوشش حسد، یه گوشش کبر، یه گوشش عصبیت، یه گوشش نفاق، یه گوشش دورویه، یه گوشش صدرویه، یه گوشش حالات دروغه. اما قلب مؤمن صاف. پیغمبر اون قلب رو که نگاه میکرد بر اساس نگاهش فرمیه و فیه سراجون ازهر، در این قلب یک چراغ بسیار درخشانی درخشندگی. حالا باید رفت سراغ این چراغ و نور این چراغ و درخشندگی این چراغ و گوغایی اینجا، که من یه علامت این فیه سراجون از هر رو براتون میگم. روایت رو اول تمومش بکنم. و قلب الکافره اسودون منکوس، اما دل بیدین هم سیاه و هم برعکسه، یعنی اون روی گیرندگیش به طرف پروردگار نی، روی گیرندگی برعکس شده و کل گیرندگی مختل شده، نمیگیره، یعنی آنتن به جانب خدا نیست، برعکسش کردم، آنتن به جانب خاک، فقط پول میگیره، زمین میگیره، ساخت و ساز میگیره، پاساج میگیره، صندلی میگیره، دلار میگیره. این آنتن غیر خاک مانند قارون چیزی رو نمیگیره، هیچی رو نمیگیره. منکوس یعنی اون آنتن گیرنده برعکس هست، تنظیم در برابر وجود مقدس حضرت حق نیست اصلا. شما آنتن قلبتون چقدر زیبا روزه رو گرفت و دارین روزه میگیرین، خیلی هم تو خیابون علنی دارن میخورن، میبینین، جرأت هم ندارین برین بهشون میگین چرا روزه میخورید، چون کار به جایی رسیده که ممکنه بگین هم به پروردگار فحش بدن، هم به پیغمبر، هم به ائمه، هم به شما، هم به قرآن. لیزداد و کفرن، که بر کفرشون اضافه میشه اگه بگین. نمیگیره آنتن هیچ. اما حالا یه آنتن گیرنده رو براتون بگم. سی سال از عمرشو کنار مرحوم حاج آقا رضای همدانی فقیه بزرگ شیعه، کنار حرم امیر مؤمنان گذراند. مدت‌های مدیدی از عمرش رو کنار اون بیدار کم نظیر که باباش تو ده شورین در جزین همدان اول چوپان بود، بعد اومد کفش وصل پینه می کرد. این چوپانی که بعداً وصل پینه کننده کفش و دست پسرشو گرفت و برد تهرون طلبش کرد. طلبه در تهران بار علمی خوبی بست، رفت سبزوار خدمت حاجی، بعدم رفت نجف 30 سال کنار نفس حاج میرزا حسین قلی در جزینی همدانی. کی؟ حاج میر جواد آقای ملکی تبریزی، پسر اون وصل پینه کننده کفش، که از اعاظم فقها و زهاد و عباد و صاحب نفسهای کره زمین شد. جالبه که قیامت تریلیاردرا رو با بچه های بیدینشون خدا میاره، این پینه دوزم میاره، با آخون ملا حسین قلی همدانی رو که چند تا از محصولات اواخر شاگرداش مرحوم آیت الله بهجت و علامه طباطبایی بودن. اینا شاگردای شاگرد آخوند ملا حسین قلی همدانی بودن که آخوندم بچه یه پینه‌دوز ده شورین بوده تو ده در جزین، یعنی دهاتی در دهاتی بوده. اما آنتن دلش گرفت. چی گرفت؟ یکی از تربیت شدگان این قلب گیرنده حاج میرزا جواد آقای ملکی، بعد 30 سال از نجف میاد تبریز، 200 داره حدوداً تربیت میکنه مثل خودش. در انقلاب مشروطه که کشدار زیادی در تبریز بود، ایشون میاد قم و در قم چه کسانی رو تربیت میکنه که عرض کردم من خودم پیش 2 تا از تربیت شدگان او بخش عمده ای روزگار طلبگیم و گذروندم، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمی و آیت الله شیخ عباس تهرانی، کسی اینا رو آدم یادش نمیره. مرحوم حاج آقا حسین وقتی برای ما صحبت میکرد حدود 50 دقیقه گاهی 60 دقیقه، آرامشش فقط تو بسم الله و خطبش بود، بعد که وارد بحث می شد تا آخر از محاسنش مثل بارون عشق می ریخ. حرف خدا رو که می زن. این حاج میرزا جواد آقا 3 تا درس داشت، 2 تاش در فیضیه، یکیش در خانه‌اش. یه روزی یکی از عمده‌ترین شاگردانش میگه از درس که بلند شد، به جای اینکه از فیضیه بره بیرون، رفت طرف مدرسه دارالشفا که چسبیده به فیضیه. ما هم با اجازه او دنبالش رفت، وارد دارالشفا شد. دارالشفا 2 طبقه بود مثل فیضیه، پر طلبه. اومد در حجره یه طلبه ای رو زد، اجازه گرفت، وارد شد، اون طلبه هم بودش، بعد سلام و ادای احترام به اون طلبه 4-5 دقیقه نشست و بلند شد اومد بیرون. عرض کردم آقا شما رو درستون فیضیه تموم میشد تشریف میبردین، من این کارتون رو نفهمیدم، اومدین رفتین تو حجره یه طلبه یه سلام علیک و یه محبت و یه 5 دقیقه هم نشستین و برگشت، چیه داست؟ صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب این است. چی؟ فرمودن دیشب سحر تو اتاق خونه خودم در حال نماز شب بودم، برق هم نبود اون وقت، حاجونزا جواد آقام تو روشنایی نماز شب نمیخوند، اون وقتا هم مثلا این لامپاهای 5 و 7 و 10 و از اینا بود، و تو اون تاریکی تو اوج نماز شبم دیدم از جانب پروردگار فیوزاتی داره به من افاضه میشه، خودم رو نگاه کردم دیدم این فیوزات ویژه پروردگار امشب به خود من ربطی نداره، چی باعث شده؟ تو همون تاریکی اتاق رفتم در عالم فکر، در عالم مکاشفه که ببینم طلوع این فیوزات به قلب من تو این شهر قم یا تو ایران یا تو دنیا از کجاست. در همون گوشه اتاقم که تو فکر بودم و تو حالت مکاشفه دیدم این طلبه داره نماز شب میخونه و به من دعا میکنه، فیوزات از جانب این به من داشت میرسی. امرو اومدم برای تشکر، برای سپاس گذار، این قلب گیرنده است که شما تو اتاق تاریکت نشستی، فیض بهت میرسه، میبینین فیض کار خودت نی، پس کار کیه؟ وارد اسرار و حقایق میشی، پشت پرده وارد میشی، ببینی طلوع این فیض از کجاست، افقش از کجاست. این نفس بدندی به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی جز خضر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدن جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی ایمن مشو از خاتم جم کرد درم گوشت اهریمن جادو که سلیمان شدنی آباد ترز کوی تو ای دوست ندیدم، آن خانه دادست که ویران شدنی در احکام دین ما سینه محتضر و سبک کن که راحت تر جان بده، اما پیغمبر اسلام وقت جان دادن توجهی به این حکم نکردن، به امیر المؤمنین فرمودن علی جان حسین و بیاد رو سینه من بخواب و خواهر که 6 سالشه داره این منظره رو میبینه، میگه حسین من عجب جای بلندی قرار گرفته، دست انداخت گردن عبی عبدالله، لحظات مرگش مثل ابر بهار اشک ریخت، زیر گلوی حسین رو میبوسی، لبهای حسین رو میبوسی، پیشانی عبی عبدالله رو میبوسی، در حال ناله زدن میگفت مالی و یزید، خدایا منو با یزید چیکار، پنجاه سال بعد خواهر دید اون جایی رو که پیغمبر میبوسی کارش به کجا رسید، دید به پیشانی حسینش زنگ زدن، خندید گلوی حسینش رو بریدن، خندید به لب و دندان حسینش چوب زدن، خیزرانی که بر آن لب میزن، نیش در بر دل زینب میزن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.